از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ما روایت میکنیم باشید.
ما روایت میکنیم.
یک جوان 17 ساله الجزایری الاصل و قتل او توسط پلیس فرانسه، خشم انباشته شده سالهای متمادی در کشوری که خود را مهد دموکراسی اروپا می‌داند، بروز داد. خشمی که فرانسه را تبدیل به یک پادگان نظامی و خیابان‌های این کشور را به جبهه جنگ تبدیل کرد. اما چرا این خشم فوران کرد؟ چه اتفاقی در سالهای متمادی افتاده است که فرانسه حالا به این نقطه رسیده است؟ تا جایی که کشورهای دیگر اروپایی رسماً ابراز نگرانی کردند که چنین شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی شدید و خشن به کشورهای آنها سرایت کند. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل:
منتظر این هستش که کوچکترین بهانه به وجود بیاد و بزنه به تیپ نظام فرانسه و در برخورد با پلیس بکنه و نارضایتی خودش یا حرکت اعتراضی خودش رو در قالب‌های این چنینی نشون بده. بنابراین مشکلات ساختاری و میشود گفت نابرابری‌ها، ناموزونی‌ها، از هم گسیختگی ها به قول جامعه شناس و در جامعه فرانسه در طول زمان از این کشور یک جامعه ای ساخته که این جامعه دائما در این فضا نوسان داره. مثلا ببینید دوره ای حرکت های اعتراضی، تحصن ها و اعتصاب های کارگری و اعتصاب های دولتی به خاطر دستمزد ها، بازنشستگی در دوره‌ای به خاطر قیمت بالا رفتن قیمت بنزین، در دوره‌ای در قالب جنبش جلیق زرد ها، در دوره‌ای به خاطر حرکت های اعتراضی ناشی از دانشجویی. ببینید همه این حرکت ها یه فضایی از جامعه فرانسه ساخته که شما این جنبش های حرکت های اعتراضی رو در قالب شورش و نارامی ها میبینید. پس یک فضای اعتراضی ناشی از بطن جامعه فرانسه هستش که این حرکت و تحولات اتفاق میفته. الان جنگ روسیه و اوکراین هم بر حجم این مشکلات افزوده، گرانی، وضعیت بد اقتصادی، رکود، از دست دادن شغل و به اصطلاح تنگی معیشت در کل کشورهای اروپایی و خاصه فرانسه، از این کشور یک فضایی ساخته که خب این حرکت‌های اعتراضی رو با این اقلیت گسترده غیر بومی فرانسوی مثل عرب تبارها، سیاه پوستا، رنگی پوستا و جامعه چند میلیونی مهاجر که خب ناشی از دوران استعمار فرانسه هستش، فرانسوی باش مواجه هستن. حالا برگردیم به کشورهای دیگه اروپایی. آیا کشورهای دیگه اروپایی هم این فضا رو دارن؟ بله، با نوسان کم و زیاد در برخی از این کشورهای اروپایی این وضعیت وجود داره. یعنی شما در بلژیک می‌بینید الان بالانس جمعیتی داره به ضرر سفیدپوستا تغییر پیدا می‌کنه. به ضرر به اصطلاح در جامعه انگلیس شما می‌بینید یه نخست وزیر هندی تبار الان داره اونجا رو مدیریت می‌کنه، یا در ایرلند یک هندی تبار، یعنی اکثر هم مهاجر هستند که دارن اون جوامع را میچرخونن. در جامعه‌ای مثل آلمان اقلیت ترک جامعه‌ای هستش که دچار مشکلات جنگ روسیه و اوکراین شده و این اقلیت دارن اونجا حرکت‌های اعتراضی خودشون رو که ناشی از وضعیت اقتصادی و بحران انرژی و سایر مسائل منوط به اون هستش تجربه میکنن. بنابراین این جوامع هم به دلیل وجود مشکلات ساختاری در خودشون امکان این یا این بالقوه این وضعیت و ظرفیت وجود داره که حرکت‌های اعتراضی به تناسب کشور مربوطه این شرایط ایجاد بشه. الان این قرار شواهد رو در سوئیس می‌بینیم، در بلژیک می‌بینیم و خب البته رهبران انگلیس و آلمان و دیگر کشورها هم اعلام کردن که ما نگران این قضیه هستیم.
شبکه تلویزیونی بلومبرگ با اشاره به اعتراضات در فرانسه در پی قتل یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس این کشور اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود اعتراضات مردمی همچنان ادامه خواهد داشت. همزمان هم در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های وضعیت اضطراری فرانسه در حال سقوط داغ شده است. نکته جالب توجه واکنش کاربران فضای مجازی به یک نژاد پرستی متعفن در میان نیروهای پلیس علیه آسیایی و آفریقایی تبارهاست.
تا به حال یک الجزایری را ندیدم که مهربان و صادق نباشد. واقعا دلخراش است که برخی فرانسوی ها چه رفتار بدی با آنها داشتند، نه فقط امروز بلکه در طول تاریخ.
کیلیان امباپه ستاره جوان تیم ملی فرانسه که کامرونی الاصل است هم در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:
خشونت را کاهش دهید. از زمان این حادثه تلخ ما شاهد ابراز خشم مردمی هستیم که محتوای آن را درک می‌کنیم اما نمی‌توانیم شکل آن را تایید کنیم. این اموال شماست که ویران می‌کنید. محله‌های شما و شهرهای شماست.
فرانسه در بحبوحه اوجگیری آشوبهای خیابانی و اعتراضهای شدید که این کشور را رسماً به میدان جنگ داخلی تبدیل کرده است، یک مصوبه بسیار بحث برانگیز است. آزادی بیان از نوع مهد آزادی.
کلیه 149 عضو مجلس نمایندگان فرانسه به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
روزهای آشوب و اغتشاش در ایران، رئیس جمهور فرانسه عکس‌های یادگاری با سردسته‌های آشوب می‌گرفت و بیانیه‌های مختلفی می‌داد. مثلا در یک فیلم که با یکی از سردسته‌های اغتشاشات در خارج از ایران ملاقات کرد، گفت:
همبستگی چهره‌های مخالف ایران با یکدیگر بسیار مهم است.
یا زمانی که خیابان‌های ایران محل جولان برخی آشوبگران شده بود، برای همبستگی با آنها روی برج ایفل شعارهای آن روزهای پرتنش در ایران را حک کردند.
شعار زن زندگی آزادی رو بر روی برج ایفل به نمایش گذاشتند در پاریس کشور فرانسه.
آزادی استاندارد دوگانه‌ای در غرب دارد. هر که با ماست آزاد است و هر آنچه و هر آن که غیر از ماست ناقض حقوق بشر است. یعنی حقوق بشر همان است که منافع و منابع ما را تأمین کند. اینترنت این روزها در فرانسه قطع می شود و حتی والدین نوجوانان و جوانانی که در خیابانها در میان معترضان هستند به جریمه سنگین 2 سال زندان و 30,000 یورو جریمه توسط وزارت دادگستری فرانسه تهدید می شوند.
درام کی سی دروله ا نانتر لا مور دو سو گارسون نو پوف پا servir de prétexte aux exactions dont nous sommes tous les victimes. À l'issue du CIC qui s'est déroulé en début d'après-midi, j'ai été amené à prendre une circulaire de politique pénale à destination des procureurs généraux et des procureurs de notre pays. Cette circulaire est à la fois classique et totalement nouvelle.
شبکه CNN نیوز 18 هند در خبری فوری که گویا از آن متعجب بود اعلام کرد فرانسه برای مقابله با شورش‌های شکل گرفته پس از تیراندازی مرگبار یک مأمور پلیس به نوجوانی الجزایری تبار آماده قطع جزئی اینترنت می‌شود.
Hello and welcome back. You're watching CNN News 18. Now we are shifting our focus to some international news, where the unrest in France continues as protests over 17-year-old youth death at the hands of the police escalate. Now protesters have set thousands of vehicles on fire, vandalized houses and shops, while riot police officers tried to contain them. Now the unrest prompted a crisis response from French President Emmanuel Macron, who held an emergency meeting with his Council of Ministers. Now he blamed video games for the ongoing riots. Remember, the protests come after a police officer shot dead a teenager, Nehil, who was an Algerian of Algerian heritage, during a traffic stop in the Paris suburb of Nanterre earlier this week.
جالب است که همین‌ها در شرایط مشابه دولت ایران را به نقض حقوق مردم در قطع اینترنت و ارتباط آشوبگران با هم متهم می‌کردند و بیانیه پشت بیانیه بود که منتشر می‌شد. حالا شرایط به جایی رسیده که جریمه‌ها برای والدین بریده می‌شود و در میانه نیاز شدید مردم فرانسه به بیمارستان و پزشک در این آشوب‌ها 50% پزشکان فرانسه اعتصاب می کنند تا بلکه در این میان مطالبات دستمزدها و افزایش آنها توسط مکرون پذیرفته شود. نژادپرستی در کشوری که بیشتر جمعیتش را آفریقایی تبارهایی تشکیل می‌دهند که چند نسل قبل به فرانسه آمدند و یا کشورشان مستعمره سالهای دور و نزدیک فرانسه بوده اصلاً چیز متعجب کننده‌ای نیست. در فرانسه مدت‌ها حجاب زنان در مکان‌هایی مثل مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع بود، در حالی که دین دوم مردم فرانسه اسلام است. در فرانسه سالها هیچ واکنشی در مقابل با اسلام حراسی سازمان یافته گروه‌های افراطی نشان داده نمی‌شد، در حالی که این کشور خود را مهد آزادی و دموکراسی می‌داند. دکتر سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، نگاهی به این روزهای فرانسه دارد.
به نظر می‌رسد که این اعتراض‌ها فراگیر خواهد شد و فراگیرتر خواهد شد و هر نوبتی که یک چنین واقعه تلخی رخ می‌ده ما می‌بینیم که انعکاس این مطلب در دنیای اسلام نسبت به قبل انعکاس اثرگذارتر و پرتحرک‌تر و برجسته‌تری است. در بین خود کشورهای غربی هم این اثرات داره اتفاق می‌افته و مشاهده میشه. شما همین الان این اتفاقی که در فرانسه داره رقم می‌خوره و ما داریم می‌بینیم که چه اتفاق بزرگ و بسیار فوق‌العاده است و خیلی ها چشم خودشون رو بر حقیقت بستن و فکر میکنن با بستن و ندیدن واقعیت هم محو خواهد شد. اونجا هم شما ببینید حرفهایی که زده میشه، شعارهایی که داده میشه، این همه دنیای غرب این رو پذیرفتن که این دیگه فراتر از مخالفت با یک وزیر یا مخالفت با یک اقدام پلیس هست. این کل تمدن غرب رو به چالش کشیده و اینکه کشورهای دیگر اروپایی هم هشدار میدن که میگن آقا این اتفاق داره از مرزهای فرانسه عبور میکنه، توی سوئد این اتفاق رقم میخوره و توی سوئیس رقم میخوره، تانک به خیابون میارن توی استرالیا و ایتالیا، توی کشورهای دیگر و همینطور همه کشورهای غرب از آنچه که داره در فرانسه هی گسترش پیدا میکند و واقعا خیابونهای بسیاری از شهرهای فرانسه رو تبدیل به یک جنگ کاملا داخلی کرده، اونها نگران دستاوردهای تمدن ارزم بزرگتون که دست ساخته خود دنیای غرب بر اساس همون ادبیات و مبانی لیبرالیسم هستند. بلذا اینها همه در کنار هم میتواند قطعه های یک پازل یا جدولی باشد که وقتی شما اینا رو کنار هم بگذارید معناهای متفاوتی پیدا میکنه و هشدارهایی است به دنیای غرب که اگر از اون موضع استکباری خودشون پایین نیان و همه انسان ها رو به عنوان انسان به رسمیت نشناسن و همه مذاهب رو به عنوان مذاهب الهی و انسانی با اونها رفتارهای زشتشون رو کنار نگذارن، عواقبی که دامن دنیای غرب رو خواهد گرفت یک نمونه کوچکش اتفاقاتی است که امروز در فرانسه داره رقم می‌خوره.
بسیاری از کارشناسان سیاسی در اروپا و حتی خود فرانسه میگویند که هیچ امیدی به بهبود رفتار پلیس این کشور به ویژه با رنگین پوستان وجود ندارد و از سال 2017 خشونت‌های پلیس علیه این افراد و قتل آنها 5 برابر شده است. این روزها حال فرانسه خوب نیست و به تبع آن حال کل اروپا. سران اروپایی نگرانند که مبادا چون این خیزش‌های اجتماعی غافلگیر کننده دامن آنها را هم بگیرد و آن وقت است که طبل رسوایی آزادی بیان و آنچه که برای کشورهای دیگر نقض حقوق بشر بود در فرانسه سر و صدا به پا خواهد کرد.
اینجا رادیو گفتگوست و ما روایت میکنیم. نام برنامه است که ثانیه های پیش تقدیم به شما شد.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار. پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
یک کلمه‌ای که در این موقع لازم است به توجه بشود قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید فرضی و فرضی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند
و انسان بودن مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانن وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس ششم می رفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات می داند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شب آرامی رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجای این ایران عزیز که هستید آرزو میکنیم. دوستان شماره پیامک 30,000-1035 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. شما میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو به این شماره برای ما بفرستید و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. بدونید از سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمیبره. بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه و نفس نبود تو عذابه و بی قرارم، نتونستم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم من و شهر و قدم بارونانم. بیقرارم کنم بیقرارم، من و شهر و قدم بارونانم بیقرارم که میباره از آدم و پره از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم، منو شهر و قدم بارونانم بیقرارم بیقرارم، نتونستم منو شهر و قدم بارونانم بیقرارم بیقرارم.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط تا ساعت 18 بعد از ظهر روز یکشنبه 22 مرداد مهلت دارید. این فرصت برای پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل تمدید نیست. متقاضیان می توانند در اسرع وقت با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمایند. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام، تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر، عدم ثبت نام داوطلبی در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. به یاد داشته باشید مهلت پیش ثبت نام ساعت 18 بعد از ظهر روز یکشنبه 22 مرداد به پایان میرسد و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
وقتتون بخیر باشه دوستان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید به مدت 46 دقیقه با نام گفتگوی علمی با موضوع دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی. رسیدیم به ساعت 21 و این برنامه رو با هم میشنویم.